بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد مروی، کتاب الحج، بحث تروک احرام، جلسه 796، سه‌شنبه مورخه 17/12/95.
الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفى محمد صلی الله علیه و سلم علی اهل بیته الطیبین الطاهرین صلاة ترغم انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که حکم دومی که در مباشرت در حج قبل از مشعر الحرام بار هست این است که یفرق بینهما. اصل تفریق مسلم است ولی منتها و امد تفریق تا کجاست؟ روایات مختلف است، لذا انظار هم مختلف است. نه دیگه، اثر وضعی در بطلان حج و یاس اینا نداره، ولی بالاخره حکم تکلیفیه، باید تفرقه بشه بینشون، باید جدایی بیفته بینشون، اثر وضعی بر تفریق بار نیستش. و حالا یا عقوبت یا به خاطر عدم تکراره. بله دیگه، بله، لذا لو رفسه یفرق بینهما واجب است یا رفث حرامه. فاذا ارتکبه چند تا عقوبت داره، یکی حج من قابل، یکی بدنه، یکی یفرق بینهما. بله، این است بالاخره. خب یک نظریه این است که بین روایات مختلف این گونه جمع کردن صاحب ریاض و صاحب حدائق، میگوین یه روایت داریم یفرق حتی یبلغ الهدی و محله، یعنی تا روز عید قربان، یعنی تا بعد از ذبح قربانی. یه روایت میگه یفرق بینهما حتی یقضی مناسکهما و یرجع الی المکان الذی احدث و ما احدث. یرجع الى المکان الذی احدث و ما احدث. قبلا گفتیم در صورتی است که از همون مسیر برگردن، و الا این یک عرض کنم که حکم دائمی نیست که حتما باید برگردن اونجا و اونجا تا اونجا از هم جدا باشه. نه، روایت صحیحه ایم داریم، میگه اگر از اون مسیر بر نمی گردن این شرط لازم نیست مراعات بشه. ولی این نکته که حتی یقضی مناسک همون، تا آخر مناسک حج که روز 12 برگردن وقت توافا و سعیاب و اینا رو یا انجام داده باشن یا انجام بدن، تا پایان مناسک باید از هم جدا باشن. صاحب ریاض و صاحب حدائق فرمودند ما میگوییم اقل مرتبه واجب است و مراتب اخرى حمله بر افضلیت میشه. تا روز عید قربان و قربانی واجب تفرقه، از اون به بعد مرتبه افضل است. خوب تفرقه باشه حتی یقضی یا مناسک هم تا آخرین مناسک. این یک نظر. نظر دوم، بعضی از اعلام حفظه الله از تلامیذ مرحوم محقق داماد می فرمایند واجب است تفرقه بینهما تا وقتی که کفاره شونه ذبح کنن، نحر کنن. ما دلیل بر این مدعا را نتونستیم پیدا کنیم. غایت ما یمکن ان یقال ایشون حتی یبلغ الهدی رو به معنای کفاره گرفته باشن، تا وقتی که کف کفاره نداده باید جدا باشم. حدی رو به معنای کفاره گرفتم. خب این اشکال بیشون وارده. اولا با سایر روایات چکار کردی؟ حتی یک زیان مناسک اماره اونا رو چکار کردی؟ بعدم حتی یبلغ الهدی و محله رو به معنای هدی رو به معنای کفاره گرفتید خلاف ظاهره. ما دلیل بری که هدی به معنای کفاره باشه؟ یا هدی رو اعم از کفاره گرفتن و قربانی در منا گرفتن؟ چون یه مسئله دیگه میشون دارن که ظاهرن در شرایط کفاره شرایط قربانی رو معتبر میدونن. بقیه آقایون که نیستن میگن کفاره گوسفندی که میخواد کفاره به عنوان کفاره بکشه هیچ شرطی نداره. او هدی و قربانیه که شرایط ویژه داره، ولی ایشون ظاهرن در کفاره هم شرایط هدی رو معتبر میدونن. حالا یه حدی رو مطلق گرفتن، نمیدونیم واقعا جهت نگاهشون چی بوده. حدی مثلا اعم از کفاره و قربانی است، وقت اینجا مثلا به حکم قرینه یه حدی رو به معنای کفاره گرفتن. حتی یبلغ الهدی و محله بعد گفتن تا وقتی کفاره نده ای تفرقه باید باشه. بالاخره ظاهرا این نظریه است، ولی دلیلش چجوری است خیلی بالاخره برام روشن نیست. بین چی؟ خب بله بله بلا فاصله کفاره بده، چون کفاره شرط نیست بعد از اتمام میچیزی فاصلش 10 دقیقه باشه بعد کفاره بده. یو فرق و بین ما تا وقتی کفاره دادن بله؟ حالا بالاخره حالا بمانه اونجا اصلا به چه دلیل، یعنی چجوری ما حتی یبلغ الهدی و محله رو این روشن ظهور در قربانی داره. وقت این رو ما بنه کفاره بگیریم مثلا با اون روایات حتی یعنی یا مناسکه ها ما چکا کردن ایشون چجور اونا رو با اینکه اون روایات اکثر اونا رو چکا کردن مثلا چجوری بالاخره نقل شده، ولی اجمال داره این نظریه ایشون. نظریه سوم صاحب جواهر در جلد 20 صفحه 359 یک تحلیل اصولی مطرح میکنن و در نتیجه جمع میکنن بین روایات. میفرماین یه طائفه داریم میگه حتی یبلغ الهدی و محله یه طائفه داریم حتی یقضی مناسکهما و یرجع الى المکان الذی اصاب و ما اصاب. طائفه اول مفهوم داره حتی یبلغ الهدی و محله، مفهومش اینه اذا بلغ الهدی و محله لا یجب التفریق بینهما، دیگه تفریقه لازم نیست. این مفهوم اطلاق داره سواء قضیا مناسکهما ام لم یقضیا مناسکهما. قربانی کردن تا قربانی انجام شد تفرقه تمامه، چه مناسکشون تمام باشه چه تمام نباشه، این مفهوم اطلاق داره. اطلاق این مفهوم رو به طائفه دوم تقیید میزنیم، میگیم طائفه دومی رو مقید میکنه. این مفهوم به اطلاقش نیست سواء قضا یا مناسکهما ام لا، تفرقه دیگه واجب نیست اذا قضا یا مناسکهما، لذا جمع بین این روایات اقتضا میکنه. مفهوم یکی رو به منطوق دیگری تخصیص میزنیم، نتیجه این میشه واجب است تفرقه حتی یبلغ الهدی و محله به شرط ان قضا مناسکه. وقت به هر دو طائفه عمل کرد. این تحلیل صاحب جواهر. مرحومای خویی در معتمد جلد 4 صفحه 81 به صاحب جواهری اشکال میکنه. اشکال آقای خویی درسته، قبل از اون ما یک اشکال دیگه میکنیم. عرض میکنیم اصلاً اطلاق این مفهوم یعنی چه؟ امام فرمودن تفرقه تا قربانیست، چه مناسکشون انجام داده باشن چه انجام نداده باشن. مگه معنا داره قبل از قربانی مناسکشون انجام داده باشن؟ الا در یک مورد قلیلی، زعفه پیر مرد، اونی که خوف کذا داره، اینا میتونن تقدیم کنن، ولی اغلب مردم مناسکشون بعد از قربانیه، طواف زیارت داره، طواف سعی داره، امثال زاله. حالا افرادین اطلاق رو به نحوی درست کنیم. اشکال مهم این است که حتما عبارت آقای خویی رو اینجا مطالعه کنید در معتمد، من جانب دو طائفه روایت داریم، دو تا عنوان اخذ شده در موضوع، یکی حتی یبلغ الهدی و محله، یکیم اذا قضا یا مناسک هما. این وجه جمع صاحب جواهر نتیجهش القای یک عنوان است و کن لم یکن کردن یک طائفه. این وجه جمع عرفیه. ما بخوایم جمع کنیم بین دو طائفه متعارض، وجه جمعمون اینجوری باشه، یه عنوان رو کن لم یکن کنیم، یه طائفه رو بذاریم کنار. نتیجه وجه جمع صاحب جواهر این میشه. یعنی صاحب جواهر میگوید نتیجه وجه جمعشون تفرقه تا وقتیست که قربانیشون ذبح کنن به شرطی که مناسکشون تموم کنن. خب معناش اینه که یعنی مناسکشون تموم کنن دیگه، دیگه حتی یبلغ الهدی و محله ای عنوان ساقطه دیگه. این دخیل در حکم، نه کل مناسک، مقصود تمام مناسکه دیگه، نه جزئی از مناسک. لذا دقت کنید نتیجه این میشه حتی یبلغ الهدی و محله ای عنوان ملغا بشه. خب برای چی باید ذکرش کردن اینو؟ یه مثال عرفی بزنیم تا مسئله روشن بشه. یک بار مولا میگه قرآن بخوان تا اتمام جزء اول، وحدت حکمم هست. دلیل دومی، پیام دومی از ناحیه مولا میاد، قرآن بخوان تا پایان جزء سوم، وحدت حکمم است. گن دو نفر آمدن، یکی میگه مولا اونجوری گفت، یکی میگه مولا اینجوری گفت. یه حکم بیشتر نیست. ما جمع کنیم اینجوری بگیم مقصود مولا این است جزء دومم بخوان تا پایان جزء سوم. خب این شما عمل کرده اید به یک طائفه، به اون طائفه ای که میگه تا پایان جزء سوم قرآن بخوان. یه طائفه میگم وظیفه تا پایان جزء دومه. اینجا هم یه طائفه میگه تفرقه تا قربانی است، یه طائفه میگه تفرقه تا پایان مناسک است. شما جمع میکنید میگید کأن مولا گفته تفرقه تا قربانی به شرطی مناسک هم تموم کنید، یعنی تا پایان مناسک دیگه. یکی جمع نشد که شد القاء یک طائفه، یعنی حتی یبلغ الهدی و محله ساقط، یعنی هیچ اون طائفه هیچ. کأن مولا گفته تفرقه تا پایان مناسک، این چجور بچه جمعی میشه؟ این میشه الغاء عنوان یک طائفه، الغاء یک طائفه، این بچه جمع نشون. و این کلام آقای خویی متینه، این اشکال درست نیست به صاحب جواب. خود مدرسه نجف یه جمع مبسوطی مطرح میکنن که ما متعرض نمیشیم، معتمد همون صفحه 82 جلد 4 رو مراجعه کنید، بعدم بیایید اشاره کنید ما استفاده کنیم. ایشون سه طائفه روایت درست میکنن. طائفه اول و دوم میگن بینشون تعارض است، طائفه سوم میاد یه انقلاب نسبت درست میکنه، تعارض تبدیل میشه به عام خاص و مطلق. نتیجه عجیبی میگیرن، میفرمایند نتیجه میگیری اگر این فعل قبل از وصول به منا باشه، مباشرت قبل از وصول به مناست، غایت تفرق قضاء مناسک است. اگه مباشرت بعد از وصول الی مناست، غایت تفرق تا روز عید قربان است. مراجعه کنید، یه توضیح نمیدیم. این مطالبم به نظر ما اصلا عرفی نیست. و او طائفه سومی که ایشون درست کردن که مقصود قبل از منا و بعد از منا تفرقه است، اصلا دلالت بر این معنا نداره. عجیب ایشون این وجه جمع و بیان کردن. فعلیه وجه جمع مرحومای خویی هم به نظر ما قابل قبول نیست. بله بله، حتی یک زیاد مناسک اما، یعنی همون روز دوازده هم که و ین فرا الى مکه، همون روزی که نفر به مکه دارن که همون روز دوازده هم. آره آره، که انه چون معمولا اینجور بوده روز دهم می آمدن اعمال را انجام می دادن، روز دوازده هم که از منا نفر کردن به طرف مکه، یعنی اعمال تموم شده دیگه، یعنی قضاء المناسک انجام شده است. بله اینم مقصود همین. به نظر ما کلام صاحب ریاض و صاحب حدائق اقرب به ذهن است که حتی يبلغ الهدي محله، غایت واجب است. مرتبه بعد از او که قضاء مناسک است، روز دوازدهم است و پایان مناسک، حمل بر افضل الافراد بشه مثل سایر مواردی که امر به اقل و امر به اکثر است، که معمولا امر به اقل حمل بر امر لزومی و امر به اکثر حمل بر افضل الافراد خواهد شد. مذالک روایات حتی یقضی مناسکهما چون اکثر است، که این احتیاط ممکنه باشه که کسی بگه احوت این است که تا پایان مناسک تفرقه بینهما وجود داشته باشه. یک نکته ای رو در ذیل این مبحث که مباشرت قبل از مشعر باشه اشاره کنیم، ولو قبلا هم گفته ایم. اون نکته این است که اگر حج اول رو فسادش رو حقیقی دانستی، بلا شبه نیت حج دوم نیت خاصی خواهد بود. مثلا اگر حج اول حجت الاسلامه، حج دوم هم باید حجت الاسلام نیت کنه، چون او باطله. اگر حج اول نیابتی بود، حج دوم را همون نیت نیابت میکنه، چون حج اول فاسد شده، باطل شده است. اما اگر حج اول گفتیم فساد حقیقی نیست و فساد عقوبتی است، حج دوم نیتش عقوبت هست، ولی توجه داشته باشید معلوم نیست بتونه با این عقوبت نیت دیگری رو تلفیق کنه. مثلا بگه حالا که من باید یه حج عقوبتی برم، و پدرم هم حج انجام نداده، همین حج رو به نیت نیابت از پدرم برم. نه، فساد حقیقی نیست دیگه، فساد عقوبتیه. یعنی حج اول صحیح بوده، یه حج دوم عقوبته. با این که عقوبته، حالا میتونه نیت دیگه هم، یعنی چند، چون بعضی این احتمال رو دادن، گفتن عقوبتش اینه بار دوم هم بره به حج، ولی به چه نیتی؟ نداره. پس بنابراین بار دوم بره به حج به نیت پدرش، بار دوم بره به حج، حج اجارهی، حج نیابتی مثلا. به نظر ما درش تأمله، نمیشود احراز کرد که این حج عقوبتی رو به نیت آخری غیر از عقوبت میشه انجام داد. لذا به نظر ما حج صرفاً حج دوم عقوبتی است و نیت آخر برای حج دوم مشکل است. هذا تمام الکلام در صورتی که مباشرت قبل از مشعر باشه. اگر مباشرت بعد از مشعر و بعد از مزدلفه باشه، اینجا باید بحث کنیم آیا کفاره ثابت است یا ثابت نیست، آیا حج من قابل ثابت است یا ثابت نیست، بعد المشعر مقصود بعد از وقوف رکنیست یا بعد از وقوف واجب در مشعل الحلام است. اینا دو سه نکته است که فردا متعرض میشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الله